سلام به همه دوستان عزیز، خوش اومدید به نسخه صوتی فصل دوم کتاب چگونه کمالگرا نباشیم. فصل دوم، ذهن کمالگرا. جمله طلایی: اگر به دنبال کمال باشید هرگز راضی نخواهید شد. از لئو تولستوی. کمالگرایی مثل بستنیه، میتونی تنوع زیادی از طعم‌های منحصر به فرد داشته باشی، اما پایه اون همیشه شیر و شکره. با اینکه توصیف تمام جنبه‌های کمالگرایی به طور کامل و مختصر دشواره، اما میتونیم ویژگی‌های کلی رو مورد بحث قرار بدیم. در این فصل کمالگرایی رو به طور کلی بررسی می‌کنیم.
وبسایت کتاب شهر.
افراد از سه نوع استاندارد کمالگرایی پیروی می‌کنند: شرایط، کیفیت، کمیت. شرایط مساعد. این نوع از کمالگرایی تعداد موقعیت‌هایی رو که فرد در اون دست به اقدام می‌زنه کاهش میده. بیاید از مثال ورزشکاران استفاده کنیم و ببینیم چی جوری بحث شرایط رو میتونیم بیشتر تجزیه کنیم. 1. مکان. جایی که ما تو اون قرار داریم به طور طبیعی ارتباط زیادی با اعمال ما داره. با این حال فرد مصمم راهی برای ورزشکاران تو کلیسا، تو مهمونی یا تو طول سفر پیدا میکنه. اینها نمونه هایی از مکان هایی هستن که هرگز فکر نمی‌کنیم در اونجا ورزش کنیم، اما با این وجود انجام اون خیلی سخت نیست. داخل ماشین میتونید دستاتون رو کنار هم قرار بدید و سنگینی بدن خودتون رو بالا ببرید. میتونید عضلات شکمتون رو منقبض کنید. میتونید زانوهاتون رو روی صندلیتون بالا و پایین بیارید. حتی اگه کمربند ایمنیتون رو باز کنید، گزینه‌های بیشتری هم خواهید داشت. خانواده من تا زمانی که ما به سفرهای جاده میرفتیم در مکانهای استراحت حرکت پروانه انجام میدادند. 2. چه زمان از روز؟ آیا فقط باید قبل از ساعت 4 بعد از ظهر ورزش کنید؟ اگر اینجوری، گزینه‌های شما به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کنه، به ویژه اگر یک شغل داشته باشید که از 9 تا 5 از طول بکشه. در این صورت فقط می‌تونید قبل کار یا در حین کار ورزش کنید. اگرچه فکر نمی‌کنم که ورزش کردن تو ساعت 9 شب ایده‌آل باشه، اما هرگز از انجامش پشیمون نشدم، چون تمرین ساعت 9 شب غیر ایده‌آل بهتر از ورزش نکردنه. 3. منابع. بدون منابع و تجهیزات خاص برخی از افراد از اقدام خودداری میکنند. آیا فقط باید با تجهیزات باشگاه و با لباس تمرین ورزش کنید؟ تنها وسیله ورزشی که نیاز دارید بدنتونه، مگر اینکه فردی کمالگرا باشید. کیفیت عالی. این همان نوع از کمالگرایی که همه میشناسن و بهش فکر میکنن. افرادی که دارای این نوع کمالگرایی هستن به دلیل تمایل بی‌وقفه خود به کیفیت بی‌عیب و نقص دیوونه میشن. این مشکل اغلب تو محل کار دیده میشه، اما میتونه مسئله بزرگی در زندگی خانوادگی هم باشه. به طور مثال کسی که نظافت کمتر از حد عالی یا نمرات پایین مدرسه رو تحمل نکنه. کمیت عالی. کمالگرایی از نظر کمیت به معنای عدم رضایت از یک عمل به خاطر کمتر بودن اون از یک آستانه عددیه. اگر از من بپرسی که فکر میکنم چند نفر با کمالگرایی دست و پنجه نرم میکنن، میتونم بگم 95% مردم دنیای مشکل رو دارن، به این دلیل که هدف آنها رسیدن به کمیت عالیه. اینطور به نظر میرسه که مردم به کمالگرایی بیشتر به معنای کیفیت کار نگاه میکنن، مثل داشتن مدل موی بی نقص، داشتن تعامل اجتماعی عالی، تمیز و بی‌لکه نگه داشتن میز کارشون. اما ذهن کمالگرا ترفند مخربتری نسبت به کیفیت کار یا شرایط مطلوب داره و اون ترفند مخرب انقدر توسط همه مردم پذیرفته شده که از شناسایی و دسترس ما دور مونده. این بخش از کمالگرایی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته، زیرا واضح نیست که اندازه هدف یکی از قوی ترین شاخصهای کمالگراییه. تقریبا همه افراد ناآگاهانه با کپی برداری از اندازه هدف اطرافیان خود یاد گرفتن که کمالگرا باشند. هر هدف عادی از نظر کمیت کمالگرایان است و تقریبا همه افراد چنین اهدافی دارند، مثل کاهش وزن 30 پوندی در 6 ماه، نوشتن یک کتاب در سال جاری، درآمد 9 رقمی در سال، خوندن یک کتاب در هفته و غیره و غیره. اینها اهداف غیر ممکن نیستند، اما کمالگرا هستند، زیرا نشون میدن که پیشرفت کوچکتر به اندازه کافی خوب نیست. زمانی که من یک کمالگرا بودم، ورزشکارانم باید حداقل 20 دقیقه و ترجیحاً 30 دقیقه طول می‌کشید. مدت زمان کمتر اصلا برای من کافی نبود. رسیدن به هدف مثل پرش با میل است. شکست خوردن یعنی هر مقداری زیر نوار و موفقیت یعنی هر مقداری بالاتر از اون. مهم نیست چقدر بالا بپری، فقط مهمه که از روی نوار عبور کنی. اینطور تصور میشه که این دیدگاه دو قطبی قرار ما رو برای رسیدن به نقطه هدف و شاید حتی پیشی گرفتن از اون تعقیب کنه، اما این یک استراتژی حقیره که مشکل کمالگرایی رو بدتر میکنه.
وبسایت
چند نفر رو میشناسی که به انجام 3 حرکت شنا در روز افتخار کنن؟ چرا وبسایتی برای افرادی که میخوان 30% کمتر بدهی داشته باشن وجود نداره؟ کدوم برنامه ورزشی محبوب شما رو از حالت ضعیف به پایین تر از حد متوسط ارتقا میده؟ همه اینها نشون دهنده پیشرفت معنادار هستن، اما احتمالاً با هیچ یک از اینها در طول زندگیتان مواجه نخواهید شد. ما مرتکب خطای بزرگی هستیم که موفقیت کوچک رو به عنوان شکست در نظر میگیریم. اگر چیزی عالی و کامل نباشه، تو بهترین حالت برامون مایه شرمساری و در بدترین حالت تحقیرآمیزه. این مسئله صرفاً غیر منطقی نیست، بلکه برای سلامت و پیشرفت ما کشنده است. کمالگراها مقدار کمی از ارزش یا پیشرفت رو نمیپذیرن. اونها فقط پیروزی های بزرگ، عالی و بی‌عیب و نقص میخوان. تعیین اندازه اهداف بزرگ با حدود مشخص موفقیت و شکست طرز فکری عامیانه است. کمالگرایی حد نهایت است. بنابراین چیزی که بسیار عادیه به نظر نمیرسه بتونه کمالگرایی باشه و در این حالت حد نهایت معیار محسوب میشه. اهدافی با کمیت عالی مخرب ترین شکل کمالگرایی است، زیرا شما قادر نخواهید بود مشکلی که درباره اون چیزی نمیدونید رو برطرف کنید. چنین انتظار میره که افراد هدف خودشون رو برای کاهش 30، 50 یا حتی 100 پوند یا بیشتر تعیین کنند. هیچ کس دیگران رو به خاطر تعیین چنین اعداد بزرگ دلخواهی به عنوان هدف کمالگرا نمیدونه. هنگامی که ما در رسیدن به اون اهداف شکست میخوریم، احساساتی مثل گناه و شرم برانگیخته میشه و دوباره به اصالت قبلی خودمون باز میگردیم. این بخش نگاهی به انواع استانداردهای کمالگرانه ای بود که در جهان ما نفوذ دارن. این همون چیزیه که کمالگرایی نام داره. پس وقتش رسیده که دلیلش رو بررسی کنیم. در ادامه به برخی از دلایل اساسی که ما رو به سمت کمالگرایی سوق میدن نگاهی میندازیم. نشانه های کمالگرایی. کمالگرایی میتونه آرزه های منجر به عوارض مشکلات دیگه باشه. بیایید 4 ریشه کمالگرایی رو بررسی کنیم. اولین مورد، عدم اعتماد به نفس. کسانی که به خودی خود اعتماد به نفس خوبی دارن کمتر کمالگرا میشن، زیرا توان مثبت اندیشی خاصی دارن، به این معنی که قبل از در نظر گرفتن مسئله منفی به نکات مثبت در مورد خودشون فکر میکنن. یک مثال ساده از این بخوایم بزنیم اینه: این افراد ممکنه در تیراندازی با اسلحه دقت 50% برای اصابت 5 گلوله به هدف خرج کنند و گلوله های هدر رفته رو نادیده بگیرن. افراد ناکمالگرا به اندازه کمالگراها روی معایب خودشون تمرکز نمی کنند. وقتی نوجوان بودم آکنه وحشتناک و ناجوری داشتم. یکی از بچه ها به خاطر ریشم و جوشای روی چونم منو مسخره می کرد. البته خودش خیلی شیک و عالی بود. به همین خاطر من یکی از خجالتی ترین افراد روی زمین بودم. در ادامه زندگی که پوست صورتم درست شد، افراد مبتلا به آکنه شدید رو می دیدم که کاملا اعتماد به نفس داشتن و به خودشون راحت بودن. این موضوع ذهنمو به هم ریخته بود. این مسئله به من نشون داد که نباید فقط به این دلیل که یک نقص بسیار مشهود دارم خجالتی باشم. هیچ قانونی وجود نداشت که بگه من باید به خاطر عالی نبودن پوست صورتم خجالتی و سرخورده باشم. اگر در مورد چیزی احساس خجالت میکنید و اعتماد به نفستون پایینه، بدونید که اشخاصی هم وجود دارن که با وجود همون مشکل با اعتماد به نفس و خیلی راحت زندگی میکنن. این نکته باعث آرامش و توانمندسازی شما میشه. مورد دوم، خودکمبینی. فرهنگ لغت خودکمبینی رو اینگونه تعریف میکنه: احساس غیر واقعی بیکفایت بودن در برابر عموم که از احساس حقارت واقعی یا فرضی در یک زمینه نشأت میگیره و گاهی شخص برای جبران اون رفتار تهاجمی داره. به طور کلی کسی که عقده خودکمبینی داره به یکی از این دو روش واکنش نشون میده. خیلی تلاش میکنه که خودشو برتر نشون بده، یا اینکه ناگهان حرف خودش رو قطع میکنه. این واکنش ها پاسخی منطقی به یک دیدگاه غیر منطقیه. اگه واقعا باور دارید که از دیگران بدتر هستید، منطقی هست که مثل یک ماهی بادکنکی در مقابل خطر رفتار کنید. یعنی از وحشت باد کنید یا مثل لاک‌پشت پنهون بشید. هر چقدر خودتون رو ضعیف‌تر فرض کنید، احتمال این بیشتره که برای جبرانش بیش از حد واکنش نشون بدید. اگر شخصیت تهاجمی یا برونگرا دارید، عقده خودکمبینی شما معمولا به واکنش ماهی بادکنکی منجر میشه. اگر شخصیتی منفعل و خجالتی دارید، معمولا به واکنش لاک‌پشت منجر میشه. هر چقدر خودتون رو حقیرتر بدونید، بیشتر به خودتون سخت میگیرید. عقده حقارت یک نوع کشش قوی به سوی منفی‌گرایی ایجاد میکنه. هر اشتباهی به عنوان مدرک زیر ذره‌بین میره که احساسات منفی شما رو تایید کنه و هر قدم اشتباه یک فاجعه تصور میشه. عدم اعتماد به نفس و خودکمبینی مثل هم حساسیت شما رو نسبت به عیب‌هاتون بیش از اندازه میکنه. پایبندی به این ایده که اگر دقت کنید مرتکب اشتباه نخواهید شد، احساس کاذب امنیت بهتون میده. تنها امنیت واقعی اینه که بدونید و بپذیرید که در حال حاضر چه کسی هستید. اگر هویتتون رو همراه با معایبتون بپذیرید، در برابر شدیدترین انتقادها با قدرت از خودتون دفاع میکنید. در غیر این صورت تصویری که به دنیا ارائه میکنید مثل لاک یک لاک پشته و تصویر واقعی شما در زیر اون، یعنی برهنه، آسیب پذیر و وحشت زده. اینکه خودتون را پایین تر از شخص دیگه فرض کنید مستلزم ارزیابی ناعادلانه از خود یا دیگرانه. یا افراد دیگر را موجوداتی بی نقص و بدون مشکل می بینید، یا خودتون را فردی پایین تر از حد متوسط می بینید. اگر دیگران را بیش از حدشون ارزیابی می کنید، برای رسیدن به سطح اونها تنها راه اینه که کامل باشید. اگر خودتون را پایین تر از حد وسط می بینید، باید کامل باشید تا در نظر خودتون متوسط به نظر برسید. در هر صورت مسئله اینه که عقده حقارت مبنی بر استانداردهای ناعادلانه و دیدگاهی اشتباه از انسانیته و باعث میشه که شما مثل کمالگرا رفتار کنید.
وبسایت
مورد سوم، نارضایتی. اگر زندگیتون رو دوست نداشته باشین، خطر کمالگرایی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا میکنه. اینطور نیست که همه افراد کمالگرا از زندگی خودشون بدشون بیاد، اما کسایی که زندگی خودشون رو دوست ندارن اغلب کمالگرا میشن. این مشکل حقیقتی برخلاف عقل سلیمه. وقتی آرزو میکنی که کاش همه چیز بهتر بود، وسوسه انگیزه که وانمود کنی و اصرار داشته باشی که در حال حاضر همه چیز خوبه. کسایی که از زندگیشون ناراضی هستن به احتمال زیاد وانمود میکنن که کاملا راضین. رویارویی با واقعیت، رویارویی با عیوب و داشتن وجودی ناکامل آسون نیست. این مهارتی است که برخی افراد هرگز یاد نمی‌گیرند. و اینجا سوال جالب این است که چه کسی مسئول کسانی است که توانایی تحمل نقص را ندارند؟ برخی از مطالعات علمی ارتباطی بین سبک فرزند پروری و کمالگرایی در کودکان پیدا کردند، در حالی که والدین یک دلیل احتمالی هستند. من فکر نمی کنم عادلانه باشد که همه تقصیرها را به گردن آنها بندازیم. آموزش در مدرسه نیز می تواند یک علت باشد. مورد چهارم، والدین و مدرسه. والدینی که خواستار کمال در فرزندان خودشون هستند، اولین مواجهه آشکار با این طرز فکرند. گاهی اوقات والدین از مدرسه به عنوان مرجع سنجش اولیه خودشون استفاده میکنن و از فرزندانشون انتظار دارن که بهترین عملکرد رو داشته باشن. نمرات برای سنجش میزان یادگیری دانش آموز استفاده میشه. این ایده ذاتاً بد نیست، اما زمانی که تمام تمرکز مدرسه بر گرفتن نمره های عالی و 20 باشه، این مسئله به یک مشکل تبدیل میشه. در حالی که نمره 15 نشون دهنده یک نمره متوسطه، تصور بسیاری از دانش آموزان و والدین اینه که تنها 20 نمره قابل قبوله و هر نمره کمتر از اون ناامید کننده است. آیا این مسئله آشنا نیست؟ این دیدگاه دقیقاً مثل روشیه که بیشتر مردم هدفشون رو با اون تعیین می‌کنن. گرفتن نمرات خوب در مدرسه و رسیدن به اهداف عالی از این تصور ناشی میشه که نتیجه ایدئال رسیدن به همون هدف ایدئاله. علاوه بر این، مدرسه به ما یاد میده که تلاش برای گرفتن نمره 20 موجب رسیدن به اون میشه. ولی زندگی واقعی به ما نشون میده که تلاش برای رسیدن به نمره 20 فقط شانس رسیدن به نتایج در همون سطح رو به ما میده. دانش آموزان میتونن نمره های خوبی بگیرن و وارد بازار کار بشن، اما اگر شغلی پیدا نکنن، باز هم در واقع در زندگی واقعی نمره صفر گرفتن. این روند بستری تمام عیار برای ایجاد نگرش کمالگرایانه ایجاد میکنه. این افکار تأثیر مشترکی دارن که باعث ترس و عدم اطمینان ما میشن و این سوال مطرح میشه که چرا این مسائل منجر به کمالگرایی میشه؟ همه رفتارها و طرز فکرهای منفی از جمله کمالگرایی نوعی مزیت رو با خودشون به همراه دارن که افراد رو به سمت اونها میکشونن. آیا میتونید فواید اولیه کمالگرایی رو بر اساس تأثیر مشترک عوامل مورد بحثمون حدس بزنید؟
وبسایت تهران کتاب.
فواید کمالگرایی. کمالگرایی یک ماشین بهانه آفرینه. پس از تعیین یک استاندارد کامل تلاش برای رسیدن به اون بیهوده به نظر میرسه. همچنین چنین استانداردی ممکنه پاسخی به ترس‌ها و تردیدهای اساسی باشه. برای مثال اگر بترسم که نمیتونم خوب بنویسم، ممکنه استانداردهای غیر منطقی برای نوشتن خودم ایجاد کنم که باعث میشه خودم رو از تلاش برای نوشتن منصرف کنم. به عنوان مثال اینکه بگیم اولین پیشنویس من باید به اندازه آثار تولستوی مختصر و به اندازه آثار شکسپیر شوخ باشد، چنین استاندارد اجازه نمیده حتی یک کلمه هم بنویسم. افراد کمالگرا از ایمنی و محافظت کردن از اون چه میترسن لذت میبرن و این مسئله یعنی عدم تلاش برای تعالی، رایج ترین دلیل کمالگرا شدن افراد. این مسئله وقتی به وضوح مشهوده که ما تو بالاترین سطح کمالگرایی هستیم. آیا توجه کردید که هر چقدر چالش ها بیشتر باشه فرد کمالگراتر میشه؟ بیشتر مردم اینقدر که نگران خجالت زدگی هستن تشویق شدن براشون اهمیت نداره. نویسنده و محققی میگه کمالگرایی مثل یک سپر بیستونیه که به خودمون حمل میکنیم به این امید که از ما در برابر آسیب محافظت کنه. اما در واقع کاری که کمالگرایی انجام میده اینه که ما رو از دیده شدن باز میداره. اگر شما از دیدرس پنهان باشید، خجالت زده نخواهید شد. اما آیا واقعاً کسی میخواد که از دیدها پنهان بمونه؟ دیده شدن و حتی گاهی خجالت زدگی بخشی ضروری از زندگیه. توهم برتری. میل به تعالی و ترس از بیکفایتی نیروهای متضادی هستند و ظاهراً کمالگرایی تنها راه حلیه که هر دو مشکل رو برطرف میکنه. شما میتونید برای عالی بودن خیال پردازی کنید در حالی که در برابر خجالت زدگی از خودتون محافظت میکنید. انفعال در این مورد حتی به نظر میرسه که پتانسیل عالی شما رو تایید میکنه، چون آرزوی کمال نشون میده که استانداردهای بالایی دارید و میتونید اونها رو برآورده کنید. اما چنین انفعالی فقط پتانسیل شما رو از خود و دیگران پنهون میکنه. اگر کمالگرایی یک کوه یخی قوطه‌بر تو آب باشه، نوک کوچیک و قابل رویت اون میل به تعالیه و قسمت قوطه‌بر اون که طبق گزارش ها 90% رو تشکیل میده همون ترس از شکست خوردنه. ترس از شکست چیزی نیست که بخوایم به دنیا نشون بدیم، اما همچنان میتونه اعمال ما رو هدایت کنه. هشدار دیگه‌ای که در مورد این طرز فکر گیج کننده میخوام روشن کنم اینه که مشکل پیامدهای واقعی شکست نیست که ما رو میترسونه، بلکه این طرز فکره که ممکنه در کاری که به شدت آرزو میکنیم شکست بخوریم. ما به کمالگرایی گرایش داریم نه به این دلیل که هزینه شکست زیاده، بلکه به این دلیل که اهمیت پاداش افزایش پیدا میکنه. هرچقدر بیشتر چیزی رو بخوایم، بیشتر از دست نیافتن اون میترسیم. یه مثال عالی برای این مسئله یکی از رفتارهایی که کم خطرن ولی پاداش زیادی دارن و باعث واکنش کمالگرایانه در افراد میشن، مثل درخواست از یک دختر خانم برای ازدواج، درخواست افزایش حقوق، ملاقات با افراد جدید یا تلاش برای انجام یک کار جدید. هر یک از اینها معمولاً در صورت موفقیت آمیز بودن دارای یک جنبه منفی ناچیز در مقایسه با پاداش مثبت بزرگش هستند. پس چرا چنین واکنشی را موجب میشن؟ چون شکست دو تا جنبه داره. دو جنبه شکست. اولین و بارزترین جنبه شکست تاثیر واقعی اونه. اگر نتونی از روی عرض یک دره بپری، با افتادن در اون به شدت آسیب می‌بینی یا می‌میری. اما شکست در مثال‌های ارائه شده در پاراگراف قبل عواقب کمی به همراه داره. ممکنه به دلیل شنیدن جواب منفی احساس بدی کنی یا اعتماد به نفست پایمال بشه و در بیشتر موارد اتفاق بدتری نمی‌افته. دلیل این که ما همچنان از این اقدامات با ریسک نزدیک به صفر می‌ترسیم، دومین جنبه شکست یعنی معنا و نمادگرایی اونه. اگر در انجام کاری شکست بخوری، طبیعتاً تعجب خواهید کرد که چرا اون به هم نگفت. چرا افزایش حقوق نگرفتم؟ یعنی من بی استعدادم که نتونستم یک مکعب روبیکا رو تو اولین یا دهمین تراش درست کنم؟ پاسخ به این سوالات بزرگتر چیزی که بیشتر از همه ازش میترسیم. رئیست گفت نمیتونی ترفیع حقوق بگیری. چرا؟ ممکنه فکر کنی به این خاطره که بنازه کافی خوب نیستی، اونچه که لازمه رو نداری، یا حتی نیازه که تو کار تغییر ایجاد کنی. اینجوری میشه که چنین اقدامات بدون ریسکی به طور ناگهانی به اعتماد به نفس و عزت نفسمون ضربه میزنه. ما از این میترسیم که شکست خود واقعی ما رو نشون بده. نگران این هستیم که نقاط ضعفمون آشکار بشه، به امیدها و رویاهای آسیب پذیر ما صدمه بزنه. این نگرانی ها چیزای ترسناکی هست. من قبلا به خاطر ترس از این نوع شکست در برخورد با خانوم‌ها کمالگرا بودم. اینطور فکر می‌کردم که اگر یک زن من رو رد کنه، بقیه هم همین کارو می‌کنن. کمالگرایی ما را در برابر شکست نمادین محافظت می‌کنه. زیرا اقدامات با ریسک نزدیک به صفر و پاداش بالا اغلب با مفاهیمی مرتبط هستند که ما آرزوی موفقیت تون‌ها رو داریم، مثل عشق، شغل و روابط اجتماعی. یک بار شکست در یک حوزه ممکنه به عنوان جایگاه نمادین ما در اون زمینه تلقی بشه، در حالی که منطق اینطور میگه که اون شکست ممکنه به هزار دلیل رخ داده باشه، نه اینکه تا ابد زندگی ما رو تعیین بکنه. البته ما تو نیمه دوم کتاب بیشتر به این موضوع میپردازیم. در همین مبحث منفعت دیگه‌ای از کمالگرایی هم وجود داره: پنهانکاری. اگر هرگز کاری رو انجام ندید، از نظر تجربی نمیتونید بفهمید که تو اون زمینه مهارت ندارید. پنهانکاری موجود تو کمالگرایی اجازه نمیده خیال پردازی متعالی ما مورد آزمایش و رد شدن قرار بگیره. عقل سلیم به ما میگه که ما نمیتونیم تو همه کارها کامل عمل کنیم. بنابراین در واقع هیچ چیزی برای پنهانکاری وجود نداره. این فقط یک نوع توهمه. باید در این مورد صادق باشیم. واقعیت اینه که کمالگرایی از ما در برابر آسیب رسیدن شدید به اعتماد به نفس و امیدهامون محافظت میکنه. بر اساس این دیدگاه کمالگرایی عاقلانه و مسئولیت پذیر به نظر میرسه. در مورد این موضوع من یک سوال بالقوه برای تغییر زندگیتون دارم. آیا شما این نوع محافظت رو میخواید و بهش احتیاج دارید؟ خب، محافظت شدن همیشه واسه ما چیز خوبی نیست. حیواناتی رو در نظر بگیرید که تو پناهگاه محافظت میشن. به خاطر همین مهارت‌های لازم برای زنده موندن تو طبیعت رو ندارن. از طرفی بافت‌های عضلانی رو در نظر بگیرید که در اثر ورزش پاره میشن، ولی بعدش قوی تر ساخته میشن. محافظت اغلب چیزی رو که از اون حفاظت میکنه ضعیف میکنه. کمالگرایی به طور قابل توجهی ما رو طول زمان ضعیف میکنه، به این شیوه که ما رو در برابر اشتباهات و شکست هایی که داره جنبه های منفی کوتاه مدت و جنبه های مثبت بلند مدت هستن محافظت میکنه. پس بعد اینطور تصمیم بگیریم که اگر بتونیم چیزی نامطلوب رو تحمل کنیم و اون چیز ما رو تقویت کنه، بهتر همونه که در برابر اون بی‌محافظ باشیم. حالا آیا شما یک کمالگرای افراطی هستید یا یک کمالگرای فلج شده؟ کمالگرایان تمایل دارن بیش از حد افراطی باشن یا خودشون رو تحت فشار قرار بدن تا حدی که زمینگیر بشن. گاهی اوقات هر دو. کمالگران افراطی هرگز راضی نمیشن. موضوع فقط این نیست که اونها برای چیزهای بهتر و بهتر تلاش میکنن، بلکه هرگز از آن چیزی که دارن و آن چیزی که خودشون یا دیگران انجام دادن راضی نیستن. کمالگراهای فلج شده کسایی هستن که اجازه میدن ترس از شکست اونها رو به دام این طرز فکر بندازه که باید زندگی کم دردسر تری داشته باشن. اونا کارهایی مثل تماشای تلویزیون، یعنی کارهایی که فقط از اونها انتظار میره و زیاد ریسک نداره، رو انجام میدن و ایمن زندگی میکنن. کسایی که بیش از حد افراطی‌اند و به خودشون فشار میارن، بیشتر با انتظارات غیرواقعی از خودشون و نشخوار فکری دست و پنجه نرم میکنن. اونهایی که به خاطر کمالگرایی فلج شدن، بیشتر از همه با نگرانی در مورد اشتباهات و تردید در مورد اقدامات درگیر هستند. البته هر دو نوع تا حد زیادی با مسئله نیاز به تایید مواجهند که میتواند کسی را به سمت پنهان شدن یا تلاش مضاعف سوق دهد. ممکن است هر دو دسته درگیر هر یک از این پنج مجموعه زیر شوند که ما در قسمت راه حل‌های کتاب به اونها میپردازیم. در این فصل درک درستی از اینکه کمالگرایی چیست و برای ما چه میکنه به دست آوردیم. تو فصل بعدی برخی از پیامدهای شوم کمالگرایی رو بررسی خواهیم کرد.